کتاب‌های گویای آوای بوف تقدیم می‌کند.
قصه هفتم، دلی دارد زیبا. قسمت اول. رفیق شفیق من پرویز نیا این نوروز درست 3 سال است که از تهران به مأموریت شیراز آمده است. جوان بسیار خونگرم و با عاطفه است و دوستی را می‌شاید. گرچه من 10 سالی و بلکه بیشتر از اون مسن‌ترم، ولی چنان با هم جور آمده اخت شده ایم که تفاوت سنی از میان برخاست است و روی هم رفته از معاشرت با هم دلخوش هستیم. پرویز نیا شاعر پیشه، او دبا معتقدند که باید گفت شعر پیشه، ولی شاعر پیشه معمول و متداول است و کثرت استعمال چه بسا غلطهایی را که مجاز می سازد. پرویز نیا شاعر پیشه خلق شده است و طبیعت خیامی دارد و میگوید عمر انسان کوتاه است، آدم باید تا جایی که برایش امکان پذیر است و زیانش به کسی نمیرسد خوش باشد و ضمناً آنچه را در این دنیا میبیند و احساس میکند حداقل درست درک کند. میگوید کسی که خودش را نشناسد چطور میتواند دنیا و مافیها را از گربه و مار و کلاغ گرفته تا ملائک و از ملائک بالاتر را بشناسد. به علم روانشناسی علاقه مخصوصی دارد و موضوعی که در این علم از هر موضوع دیگر بیشتر باب دندانش است همان موضوع عشق است. مانند تمام شعرا و شیوخ بزرگ، عشق را ستون اساسی آفرینش و زیست میداند و چه سخنان بلند و کلمات قصاری که برای اطرافیان خود و از جمله خود من از دنیا بیخبر به قالب نمیزند. این قول معروف عارفانه را که عشق آمدنی است نه آموختنی ورد زبان ساخته است و به جا و بی جا تحویل می دهد و من که پس از 3 سال دوستی و نشست و برخاست با او دستگیرم شده است که از چشم چرانی هم عبا و امتنایی ندارد، گاهی در مقابل تظاهرات عشق پرورانه او نمی توانم با لبخند کم رمقی سدی بر جوش و خروشش دوندم. پس از ورودش به شیراز تازه با هم رفیق و آشنا شده بودیم که روزی با حالی آشفته و چشمانی که مانند آتشگردان مشتعل می درخشید وارد دفترم شد و گفت با دختری آشنا شدم که در دنیا همتا ندارد. ماه را کجا می برند؟ با آفتاب می گوید تو در نیا من در می آیم. همان لقمه ایست که عمری در پیش بودم. سرخ و سفید، موی سیاه، چاق و چله. گفتم این ایام؟ زنها خودکشی میکنن که لاغر بشوند و تو تازه عاشق زن چاق شده ای؟ گفت هر زنی که بخواهد لاغر بشود به اثبات میرساند که ناقص العقل است. پوست و استخوان بشه دردی میخورد. پرویز نیا در مت و سنای زن چاقارو چه حرفا که نزد و من پیش خود فکر میکردم که جوان است و جوانان در مراحل نخستین زندگی طالب شحم و لحمند. نخواستم سر به سرش بگذارم و به خود گفتم کیفش کوک و دلش خوش است و به من چه و به تو چه که چاقش را میپسندد یا لاغرش را. یکی این را یکی آن را پسندد. بدیهی است که پرویز نیا مانند عموم ساکنان خطه این سرزمین به عقیده خود شعر هم میگفت. قطعه دور و درازی خطاب به معشوقش ساخته بود و آورد برایم بخواند. بندهای زیادی داشت و هر بند با این بیت پایان میافت: خوشا عاشقی خاص فصل جوانی، خوشا با پری چهرگان زندگانی. اشک در چشمانش حلقه میبست و میگفت فلانی همان است که آرزویش را در دل میپروردم. مثل این است که خداوند او را برای من ساخته است. چنان همدیگر را میفهمیم که پنداری دو قلو به دنیا آمده ایم. یک نوع تفاهمی در میان من و این دختر موجود است که حکم معجزه را دارد. اگر تا صبح قیامت خدا را از این موهبت که نصیب من ساخته شکر گذاری کنم، باز از 100 شکر یکی را بیشتر به جا نیاوردم. او می گفت و من افکارم رفته رفته به خاطرات دور و دراز عمر گذشته متوجه می گردید و دیگر التفاتی به سخنان پر راز و نیاز او نداشتم و او نیز اعتنایی نداشت و دنباله قصه خود را که چون سلسله موی دلدار دراز بود از دست نمی داد. عاشق دلخسته بود و عواله می داشت و روز را از شب و شب را از روز نمی شناخت و مرا همدم و محرم خود ساخته بود و من هم از شما چه پنهان. از آن همه شور و شوق و جوانی بدم نمی آمد و دستی از دور بر آتش داشتم و سماقی می مکیدم. اتفاقا برای من مسافرتی بیش آمد و دوست جوانم را بوسیدم و به خدا سپردم و به وعده مراجعت قریب به راه افتادم. مسافرت بیش از آن طول کشید که پنداشته بودم. خیال کرده بودم 2 ماهی بیشتر طول نخواهد کشید و سر به 3 ماه زد و با شوق و شعف هرچه تمامتر به شیراز برگشتم. پرویزنیا خبردار شده به استقبالم آمده بود. همدیگر را در آغوش گرفتیم و بوسیدیم و همین که فراغتی حاصل گردید پرسیدم کار عشقت به کجا رسیده است؟ گفت بعد برایت حکایت خواهم کرد. طولی نکشید که قضیه روشن گردید. معلوم شد آتش عشق فروکش کرده است و آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت و کار به جدایی کشیده و از آن همه آتش جز مشتی خاکستر به جا نمانده است. تأثری هم نشان نمیداد، ولی باز اشعار عاشقانه می ساخت که همه آه و ناله و شکوه و دریغ بود. باید بگویم که بوی تصنع میداد و از دل بر نمی خواست و بر دل نمی نشست. باز روزی رسید که رفیق جوانم را پریشان حال دیدم و حد زدم که باز عاشق شده است. گفتم رفیق مخفی کاری را کنار بگذار. گفت حقا که درست فهمیده ای، آفرین بر هوش و فطانتت. عاشقم و چگونه عاشقم که هیچ زبانی از عهده بیان آن بر نمی آید. این مرتبه دیگر کار جدی است و چطور هم جدی است. روز و شب ندارم، خدا دنیا را به من داده. معشوقهی برایم رسانیده است که در صفحه گیتی بدیل و نظیر ندارد. جسمن و روحن همان است که قایت مقصود و ایدئال همیشگی من بوده است. دختریست 19 ساله، لاغرندام و بور و سبزه و تا دلت بخواهد فهمیده و مهربان. همدیگر را چنان میفهمیم که گویی از پستان یک مادر شیر خورده ایم. من از موسیقی خوشم میآید و او هم موسیقی را به جان دوست میدارد. من اهل شعرم، او هم شعر میگوید. من پرستنده طبیعت هستم، او هم شیفته طبیعت است. درست همانی است که مولوی فرموده ما یکی روحیم اندر 2 بدن. گفتم خوشا به حالت، تبریک میگویم، طالعت بلند است. دوست و دوستدار تو هستم و آرزویم خوشی و سعادتمندی توست و باقی همه حرف است. چیزی که هست، گمان میکردم تو چاق و چله پرست بودی، چطور شد که مداح معشوقه لاغرندام شده ای؟ جوابم را با این بیت رهی معیری داد که نازوکندامی بود امشب در آغوشم رهی، همچون نیلوفر به شاخ نسترن پیچیده ام. خودتان میدانید که شعر شمشیر قاطع است و جواب پذیر نیست و من هم خود را قانع و مجاب نشان دادم. باز بنای شاعری را گذاشت و از کهنه‌سازی و نوپردازی چه غزل‌های آبدار که نساخت. حالا که خودمانی چنگی هم به دل نمی‌زد و من باید گوش بدم و آفرین و مرحبا تحویل بدم. روزی به او گفتم پس چرا مزاوجت نمی‌کنی؟ گفت او هم مانند من معتقد است که عشق محتاج این پیرایه‌ها نیست و مرد و زن باید یکدیگر را آزادانه دوست بدارند. این حرفای کهنه مندرس را دور بیاندازم. گفتم دختر عجیبی است، ولی آیا خیال نمی‌کنی که این نوع حرفا از جوانی و خامی و بی‌تجربگی برمی‌خیزد؟ برآشفت و گفت این چه حرفی است؟ ما همدیگر را دوست می‌داریم و تا واپسین نفس برای همدیگر زنده ایم و این رسوم و تشریفات زائد است. عشق عالمی است ما ورای این حرفا. دیدم سنبه جوان زیاد پرزور است. کوتاه آوردم، اما کم کم به مرور ایام احساس میکردم که دیگ عشق دارد از غلیان میکاهد. سرانجام روزی رسید که دیدم یارو گرفته و متفکر به نظر میآید. پرسیدم آیا گرهی در کارت است؟ گفت با هم نمیساختیم و هر دو متفقاً چنان صلاح دانستیم که از یکدیگر جدا بشویم. گفتم انشالله خیر است. قصه نخور که قصه آدم را پیر می کند. مگر نشنیده که هرچه پیش آید خوش آید. تسلیم شد و دیگر با داستانهای عاشقانه سراغم نیامد. قسمت دوم. دو سه ماهی نگذشته بود که باز عاشق شد. این دفعه دیگر مثل سابق نبود. تا بخواهی جدی بود و به قول خودش دخلی به آنها نداشت. گفت این دفعه نه چاق است نه لاغر. من همیشه معتقد بودم زن باید لاغر چاق نما باشد و این همان است که در پیش میگشتم. من از نادانی خیال کرده بودم که موی زن باید مشکی باشد. بعد که با زن موبور آشنا شدم فهمیدم که چه اشتباهی کرده بودم. امروز تازه چشمم باز شده و میفهمم که بهترین رنگ برای موی زن رنگ خرمایی است. نمیدانی چه دنیایی دارد. از اینها گذشته زن باید اهل خانه‌داری باشد، باید خیاطی و طباخی بداند و این دختری که خدا اکنون نصیبم کرده است درست همان دختری است که به دردم می‌خورد. وقتی برایش شعر می‌خوانم می‌خندد و می‌گوید نام بیاور که خربزه آب است. به قدری لطف و ملاحت در همین قبیل حرفایش هست که انسان را دیوانه می‌کند. حرفایش را راست و پوست کنده می‌زند و سر سوزن شیله پیله در کارش نیست. با این همه چنان عزت نفس و مناعتی دارد که سر به فلک فرود نمی‌آورد. اصلا به دنیا و مال و ثروت دنیا اعتنا ندارد. گفتم بس لابد از خانواده دارا و توانگری است. گفت برعکس، پدرش مرده و مادرش با جوراب بافی این دختر را که یگانه فرزندش است اداره می‌کند. گفتم خدا یار و یاورشان باشد، آیا احتیاجی به کمک تو ندارم؟ گفت خدا پدرت را بیامرزد. دختر چنان استغنای طبعی دارد که زر و خاک برایش یکسان است و چنان عوالمی را سیر می کند که اصلا در پی این قبیل حرفا نیست. تنها چیزی که برای من و او اهمیت دارد همان مسئله تفاهم است که کاملا برقرار است و همین تفاهم است که ما را این طور به هم نزدیک ساخته که دیگر بلا شک کمترین تصور جدا شدن هم باقی نگذاشته است. گفتم تو میگویی اهل شعر و ذوقیات نیست، در صورتی که تو شاعر پیشه هستی و از ذوقیات دم میزنی. گفت اینا همه در زندگانی در حکم فرعیات است و تفاهم چیز دیگری است. آنگاه قدری خاموش ماند، چنان که پنداشتی در فکر عمیقی فرو رفته است. سپس سر برآورد و گفت حالا نباید خیال کنی که من کهنه پرست هستم و منکر مقتضیات زمان هستم. ابدا چنین نیست و حتی با فردوسی هم موافق نیستم آنجا که می‌فرماید زنان را همین بس بود یک هنر نشینند و زایند شیران نر. معتقدم که زن گذشته از این هنر باید هنر دیگری هم داشته باشد و دنیا هم اگر سر تا سر پر از شیران نر بشود صورت خوبی نخواهد داشت و کار بر بز و بره و گوسفند دشوار خواهد بود. ولی این دختری که دست تقدیر فرار راه من آورده است تمام عیار است و بهتر از آن در عالم تصور هم امکان پذیر نیست. روزی که در چمدانی که از مسافرت مشهد مقدس چند سال پیش با خود به شیراز آورده بودم در جستجوی پاره اوراق قدیمی بودم، چشمم به یک سنجاق سینه نگیندار افتاد که چند دانه فیروزه خرد برای نشانده بودند و برای سوغات خریده بودم. همونطور در ته چمدان در میان کاغذهای متورقه و خرت و پرتهای دیگر پنهان مانده بود. برداشتم و روز دیگر که پرویزدیار را دیدم به او دادم و گفتم از طرف خودت به این معشوقه جامع و شرایطت بده. به رسم اعتراض های و هوی را هم داخت که محال از قبول کند، شما را نمی‌شناسید و خیال میکنید از قماش دختران دیگر است. گفتم که مرافعه ندارد، اگر قبول نکرد برای خودم بر میگردانی. بگو هدیه خراسان است و تبرک است و قضا بلا را دور میکند. پس از دو سه روز به سراغم آمد، دیدم باز گرفته و مغموم به نظر می آید. با لحن دلجویی پرسیدم مگر بلایی روی داده است؟ گفت سنجاق را دادم. ذوق کنان فوراً پذیرفت و به سینه اش زد و مرا غرق بوسه ساخت و بی نهایت مایه تعجب و حیرت من گردید. صد بار به من گفته بود به گرانبهاترین اشیا هم اعتنا ندارد و چنان سنجاق را از دست من قاپید مانند طفلی که روزها گرسنه مانده باشد و چشمش به نان بیفتد. دلداری دادم و گفتم جنس زن زینت را دوست می‌دارد، تو نباید غصه بخوری. باز چند روزی همدیگر را ندیدیم. وقتی جمعه پیش از ظهر به سراغش رفتم دیدم حال عجیبی دارد. چشمش گود افتاده و چنان به نظر می‌رسد که مدتی مریض بستری بوده است. کم کم به سخن آمد و معلوم شد شاطر نانوای جوانی که با دختر مادرش همسایه دیوار به دیوار بوده، از دختر خواستگاری کرده است و دختر هم قبول کرده است و روز عید قدیر که در پیش است عروسی خواهند کرد. بیچاره پرویز نیا سخت بیچاره شده بود. دلم برای سوخت. در دل خطاب به او گفتم ای جوان، چنان که گفته و میگویم دلی داری زیبا و هر چه میبینی میخواهی، ولی عاقبت کار جز این نمیتواند باشد. گفتم رفیق، چیزی که تلافی دارد قصه ندارد. خدا را شکر جوان و چاق و سلامتی و به آسانی باز لقمه ای را پیدا خواهی کرد که باب دندانت باشد و تفاهمی را که مطلوبت است به دست خواهی آورد. قصه مخور که پیر میشوی. اما اگر میخواهی حرف رفیق شفیقت را بشنوی، به پدر و مادرت که الحمدلله هر دو زنده اند و تو هم یگان فرزند دلبند آنها هستی، بنویس برایت یک دختر نازنین از یک خانواده اصیل و نجیب و خوشنامی که نه زیاد امول و سنتی و هواخواه عهد سلطان وزوزک باشد و نه زیاد روشنفکر و به قول جوانان امروزی آوانگاردیست، یعنی پیشتاز و هیپیسم، پررو و فرزند دوره اتم و فضا باشد و طبق سلیقه و مصلحت دید و تشخیص خودشان پیدا کنند، به شرط آنکه عروس سیرت و صورت دلپسندی داشته باشد و چیز فهم و قدر درس خوانده و خانه‌دار و کدبان و منش باشد. به دردت بخورد. آن وقت خودت هم میروی دختر را میبینی و اگر پسندیدی و میدانم که خواهی پسندید، عروسی میکنید و آن وقت تازه معنی سعادتمندی و تفاهم را خواهی چشید و به قول خودت خواهی فهمید که یکدیگر را درک کردن چه معنی و مفهومی دارد و همین که به خواست پروردگار دارای فرزند شدید، نکته‌های بسیار گرانبهای دستگیرت خواهد شد و برای فرزندانت شعرهای دور و دراز خواهی ساخت که از حدود لفاظی و عبارت پردازی و کلمات و تعبیرهای دلفری پشت سر هم آوردن تجاوز خواهد کرد و به حقیقت شعر خواهد بود و آن وقت است که امیدوارم مرا نیز که خواستار صمیمی سعادتمندی شما هستم فراموش نکنید و رونوشتی از آن اشعار با یک قطعه از عکس دست جمعی خودتان برایم به یادگار بفرستید.